آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه هامون خواهید شنید. نمایش 75 یا 50 و سحر ناسوتی نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام و متشکرم از اینکه تشریف آوردین با هم صحبت بکنیم.
دوستان عزیز اگه صدای من یه ذره بمه به خاطر اینکه یک عدد ماسک جلو صورتمه به خاطر یک ویروس کوچکی که دارم، به همین دلیل پوزش میطلبم هم از خانم ناسوتی هم از شما شنوندگان مهربان. خانم ناسوتی 75 یا 50 کاری که بر محوریت خانواده و بنیان خانواده شکل گرفته، از این اتفاق و شکل گیری این اثر بفرمایید برای شنوندگان ما.
این نمایشنامه یک اتفاق خیلی قدیمیه، از سال فکر می‌کنم 83 یا 82 من سر کلاس خانم امیریان توی دانشگاه قرار بود که یک اقتباس انجام بدیم و من از داستان فیل کارور یه اقتباسی کردم که کسانی که کارو ببینن مطمئنن اصلا نمیتونن خیلی نزدیک ببینن، برای اینکه انقدر این نمایشنامه عوض شده و انقدر تغییر کرده. اون موقع اسمش تو هم داری میپری بود و کاراکترها کلا خارجی بودن، اصلا فضا آمریکایی بود و بعد هی آروم آروم رفته رفته دیدم که چقدر این امکانو داره که ایرانی بشه و چقدر امکان داره که رخدادگاهش از آمریکا که تا همین 6 ماه پیش تو آمریکا بود بیاد به ایران. و خب مسئله خانواده هم که میفرمایید دغدغه منه، یه مقدار دغدغه های اجتماعی دارم و حالا کار قبلیم هم که خیلی چیزتر بود، اگر دیده باشید دکمه تماشا دوستانی که دیدن اون مستقیم تر به مسئله اجتماعی میپرداخت، متا توی این یه مقدار آوردمش توی بستر خانواده، اما باز هم خیلی به نظر خودم دغدغه های اجتماعی توش مشخصه و البته تماشاگرانی که دیدن. و اینکه به هر حال نکته اینه که مسئله، یعنی نکته اولش اینه که این نمایشنامه خیلی قدیمیه، منتها الان دیگه انقدر چکش خورده تا به این چیزی که الان رسیده و بالاخره دیگه ما به یه اجرایی رسیدیم.
پس به نوعی میشه گفت اقتباسی از یک اثر دیگر.
بله اقتباس اولش اقتباس انقدر آزاد نبود، الان دیگه انقدر آزاده که جزء اون دسته، چون اقتباس 4 مدله. بله. این از اون آزادترین مدل اقتباس عملا
به نوعی دیگه خلق خودتونه در اصل با الهامی از اون.
بله یه درصدی از دیالوگ ها مال داستان کار بره، یعنی یه در وقت، ولی خودم انقدر دیگه از اون داستان دور شدم و هی هم هر بار خواستم بخونم شرایط پیش نیومده که الان خودم دیگه نمیدونم کجای اون داستانم و چقدر فاصله گرفتم ازش.
نمایشنامه شما در یک محور یا در یک بستر رئال داره حرکت میکنه، اما در شیوه اجرایی ما داریم یک فضای ویژه تر میبینیم، به طوری که میشود این اثر رو بگیم یک اثری است که فانتزی است در نوع اجرا، حتی در طراحی لباس که خودتون هم انجام دادین، و نمایشنامه در محور یک داستان رئال و کاملا معمولی داره پیش میره. از این اتفاق و کنار هم گذاشتن این دو ژانر مختلف در کنار هم برای شنوندگان بفرمایید، چون همونطور که میدونید فانتزی یک اثری رو بهش میگن که از واقعیت یه مقدار دوره یا قلف شده یه واقعیته، اما رئال خب اصل واقعیته. این دوتا رو چجوری تونستید کنار هم قرار بدید؟
عرض کنم که باز حالا برمیگردم به همون ورژن های اول نمایشنامه که تو اونجا من اون قسمت فانتزی نمایشنامه در حقیقت صدا بود، یعنی من دو تا کاراکتر داشتم که فقط تلفن میکردن، کمی که الان هم ما توی نمایش میبینیم که این کاراکترها دارن تلفن میزنن، اما خب این تلفن دوست نداشتم که فقط صدا باشه، یعنی به لحاظ فرمیک ما با یه کاری روبرو باشیم که دو تا کاراکتر داشته باشه و باقی کاراکترها صدا باشن. در نتیجه تصمیمم بر این شد که این کاراکترها بیان روی صحنه و زنده باشن. ما توی ورژنی حالا نمایش جزو اوناییه که من خیلی اتودای مختلف روش زدم، دقیقا به همین دلیل که میفرمایید، چون کار ساده ای نیست این ترکیب کردن فضای رئال و فانتزی، خب اتود خیلی توش خورده. یک بار ما اینو برای جشنواره فجر آماده می‌کردیم سالها پیش و توی اون کار اصلا کاراکتر بابک و توران زندگی می‌کردن توی خونه هوشنگ. اصلا ما اتفاقی که می‌افتاد این بود که می‌دیدیم اون رو تخته می‌خوابه، تو اتاقی نشسته، دستشویی میره، اصلا زندگی کاملا واقعی داشتن. منتها حالا باز تو ورژن‌های مختلف و اتودهای مختلف تصمیم گرفتم که یه مقدار اینها از هم جداتر باشن، طوری که الان ما داریم تو نمایش می‌بینیم. یعنی ما تلاش همون بر این بوده که با نور، با شکل وسیله ها و با اون طراحی های صحنه که اون پشت ما اون طرحایی که داریم و همونطور که فهمیدین طراحی لباس، فضای اون دوتا کارکتری که صدا هستن رو فانتزی بکنیم و این رو ترکیب بکنیم با اون صحنه میانی نمایش که در حقیقت شخصیت اصلیمون هست و اونجا واقعیه، اتفاق واقعی میفته. البته یادداشت‌ها و کامنت‌هایی هم که من گرفتم راجع به این کار این بود که حتی مثلا شخصیت جورج هم یک شخصیت فانتزیه و اساساً آیا وجود خارجی داره یا نداره، یعنی این کامنت ها رو داشتیم. و اینکه خب دیگه در پایان نمایش رئال و فانتزی فضاشون با هم واقعا دیگه ترکیب میشن، ما تو صحنه قطب دیگه سعی میکنیم کاملا از دنیای رئال بیایم بیرون و بیایم تو فضای فانتزی.
ما میتونیم که این حاشیه و این اتفاق رو به نوعی تصورات شخصیت اصلیمون بدونیم و تمام این مسائلی که داره اتفاق میفته تماما ذهنیت اینها باشه.
بله، یه جورایی میتونه معطوف به ذهن باشه. یعنی ما حتی توی صحنه اول نمایش یک صحنه خواب داریم که توی اون صحنه این دو تا کاراکتر فانتزیمون معرفی میشن که همین رو برسونیم که ممکنه اصلا، یعنی به هر حال اینجا تئاتر سینما نیست، ولی میشه یک جورایی، من یعنی دوست داشتم که بگیم این پی او وی شخصیت اصلیه و به خاطر همین هم هست که کاراکترها واقعی نیستن، کاراکترها رفتارهاشون واقعی نیست، بازیهاشون واقعی نیست، برای اینکه انگار که داریم ذهن اون رو میبینیم ما.
یعنی به نوعی اگر بخوایم نگاه بهتری بکنیم، به نوعی انگار ما وارد ذهن شخصیت اصلی میشیم و حالا ما هم با او همزاد پنداری میخوایم بکنیم. این هدف شما از این اتفاق این بوده یا نه تماشاگر رو در جایگاه قاضی میخواستید بگذارید؟
والا خیلی تصمیم نگرفتم، یعنی دوست داشتم که تماشاگر انتخاب بکنه، میتونه همزاد پنداری داشته باشه، کما اینکه بسیاری از کاراکترها تماشاگرای من از خام همزاد پنداری کردن با کاراکتر اصلی، ولی خب بعضی ها هم همزاد پنداری نکردن و از بیرون دیدن، به دلیل اینکه فکر میکنم که یک بخشش برمیگرده به تجربه های زیسته شده و زیست جهان آدم هایی که با اثر برخورد میکنن و در همه کارها طبیعتا هم همینطور هست. خب در کار من هم، و مثلا من یک جامعه شناسی، آقای جامعه شناسی اومد کار رو دید، یه آقای دکتر فلسفه اومد کار رو دید و اونها مثلا یک اتفاقا یه یادداشت خیلی جالبی هم نوشتن در مورد اینکه ما وارد دنیایی شدیم که این دنیا آدم‌ها از هم گسیختن، بنیان خانواده از هم گسیخته است و این دنیا دنیایی که همه دارن به یک چیزی چنگ میزنن تا از طریق اون بتونن برای خودشون یک هویتی کسب بکنن. خب این آدمی که اولین سوالی که این شخص وقتی که کار رو دید از من پرسید این بود که تو چند سالته، و برام جالب بود که گفتش که به نظر من تو مثلا این سن رو داری، و گفتم خیلی جالبه چون معمولا به من اینو نمیگن، و گفتش که آیا بعد از دیدن کارت چنین چیزی رو بهت نمیگن یا میگن، به دلیل اینکه تجربه های زیسته شده تو در کارت مشخصه. میخوام اینو عرض بکنم که با توجه به قطعا سن و سال مخاطب، نوع تجربه های زیسته شده شون فرق میکنه. مخاطبی که مثلا 50 سالشه 60 سالشه وقتی که میاد این کارو میبینه قشنگ احساس میکنه خودشه، به دلیل اینکه مخصوصا در این کشور الان با توجه به شرایط اقتصادی خیلی این اتفاق میفته که یک نفر ناگزیر میشه چند نفر رو از لحاظ مالی ساپورت بکنه، چون که همه دچار یک بحران هایی هستن که ناگزیرند از هم کمک بگیرن. حالا اگر بدون قضاوت ما نسبت به بابک و توران نگاه بکنیم، و از این رو حالا اون آدم قطعا همزاد پنداری میکنه، اما خب میگم مخاطب من فکر میکنم که این گستره باز وجود داره بر اساس زیست جهان مخاطب، بر اساس تجربیاتی که داره، که به اصطلاح فیدبک های مختلفی داشته باشه نسبت به اثر.
چرا نمیشه شخصیت شما رو یک رنگ ثابت بهشون داده؟ احساس میشه که تمام شخصیت شما خاکستری هند، نمیتونیم زیاد تشخیص بدیم که دقیقا کدوم شخصیت بهتر در موقعیت های خاص، نمیتونیم تصمیم بگیریم که این شخصیت درست بوده یا غلط بوده و قضاوت ها هی متفاوته. این از کجا میاد؟ از داستان زندگی خودمون میاد یا نه تعمدی در این مسئله بوده که میخواستید چیزی رو به تماشاگر القا بفرم؟
این فلسفه منه کلا توی زندگی. من کلا آدم نسبی نگری هستم و فکر میکنم که همه آدم ها در هر شرایطی دارن کاری رو انجام میدن که فکر میکنن درسته، مگر آدم هایی که واقعا دیگه خیلی مثلا قاتل زنجیره‌ای باشن، یعنی یه کاراکتر خیلی خیلی سیاهی باشه، ولی در مجموع من اعتقاد دارم که همه آدم‌ها قصد آزار رسوندن و به هر حال حالا آزار رسوندن یا نمیدونم چطوری بگم، دوست ندارن سیاه باشن. همه آدم‌ها دوست دارن سفید باشن، ولی چون به هر حال توی زندگی امکان سفید مطلق بودن نیست، چون که همه چیز نسبیه از دید من، این اتفاق میفته که کاراکترها سیاه و سفیدن، خاکستریان، و این اتفاق فقط توی این نمایش نمیفته، من تو همه نمایشنامه ها همین اتفاق میفته، یعنی برای هر کاراکتری یک جایی میذارم که شما درکش بکنید. و حتی مثلا توی این کار که میفرمایید، من به بابک و توران، به بازیگراشون، آقای علی اکبری و خانم کوچکی، گفتم که نباید طوری بازی کنید که تماشاگر احساس بکنه شما آدمهای بدی هستید. یعنی تعمد دارم بر اینکه کاراکترهای من کاراکترهایی باشن که ما درکشون بکنیم. دیالوگهایی براشون مینویسم که درک بشن از جانب مخاطب. چون که به نظر من زندگی همینه.
به نوعی میشه گفت نگاه شما یک نگاه روانشناسانه هم میتونه باشه، به شکلی که موقعیت‌های مختلف ریاکشن‌های مختلفی داره برای هر شخصیت و هر کاراکتر. و اون لحظه در اون آن این کاراکتر تصمیم میگیره که این کار انجام بده و به نوعی احساس میشه، برداشت شخصی بنده است، اینکه آدم ها نون لحظه و تصمیم اون لحظه رو میخورند و به همین دلیل برچسب خوبی یا بدی روشون ما میگذاریم. این اتفاق درست شده. شاید مثلا بعضی وقتا من کاملا به شخصیت های به قول به نوعی حالا منفی داستان هم حق بدم، میگم آقا دقیقاً منم تو این نقطه همین کارو میکنم.
بله، آخه به خاطر اینکه ببینید مسئله زمان رو وقتی طرح میکنید، زمان یه پدیده‌ایه که ایستا نیست، پویاست و در لحظه تغییر میکنه، یعنی آدم‌ها در لحظه مدام دارن عوض میشن، رشد میکنن یا برگشت ارجاع به عقب دارن. میدونید مسئله زمان مسئله مهمیه در زندگانیمون و نگاه روانشناسی هم خب حالا یک نگاهه، منتها من چون اساسا به عنوان یک کسی که بیشتر از که خودم رو کارگردان بدونم نویسنده میدونم و دغدغه های متنی دارم توی کارهام و اساساً هم از وقتی که یادمه، همزمان که داشتم تئاتر کار میکردم و میخوندم جامعه شناسی روانشناسی رو سعی میکردم تحلیل هاشو حداقل داشته باشم، حتی اگر تئوریش و نظریش و اینها رو نخوام خیلی دقیق باشون ارتباط داشته باشم. از این منظر اینکه میفرمایید نگاه روانشناسی، بله من خودم هم سعی، یعنی خودم رو همیشه در جایگاه مثلا مشاور فرض کنید قرار میدم که وقتی مخاطب، وقتی اون مشاور براش یک مراجع میاد، مراجع رو نقد نمی کنه. حالا همین اتفاق توی کار میفته، یعنی قرار نیست که کاراکتر من، بازی نقش من نقد بشه، قراره که شو دیده بشه. میدونید وقتی که دیده میشه، مخاطب اون رو میبینه، تصمیم میگیره کجاها بهش نزدیکه و کجاها دوره، یعنی میزان دوری و نزدیکی با اون کاراکتر رو مخاطب تشخیص میده، هم میتونه خودش رو نقد بکنه، هم میتونه اصلاح بکنه اگر تشخیص بده که این کار مثلا ممکنه چنین بازخوردی داشته باشه.
ما میتونیم مثلا به کار شما بگیم یک کار تئاتر درمانگر؟
نه فکر نمی کنم، اون چون ویژگی های خودشو داره و باید حتما برای اون کار به نظر من مطالعات مخصوص اون کار انجام بشه و کار، یعنی منظورم اینه که فرایند حالا روانشناسانه خودشو داشته باشه و اصلا هدف این باشه. من هدفم این نبوده، ممکنه که برای کسی چنین تأثیری داشته باشه، ولی خب هر کاری ممکنه چنین تأثیری داشته باشه.
خب چون نزدیک به اجرام هستیم تقریبا، برای سوال پایانی، چرا شما چنین دغدغه‌ای دارید و اساساً همونطور که خودتون هم اشاره کردید، متأسفانه من کار دکمه رو ندیدم، متأسفانه، چرا دغدغه خانواده دارید و چرا نگاه جامعه شناسی به این مسائل و مسائل روز اجتماعتون دارید و به این سمت گرایش پیدا کردین؟
والا چراییشو نمیدونم خودم، این انتخاب فقط تنها چیزی که میشه گفت. حالا باز همون اون آقایی که از من سنمو پرسیدن، خب من متولد دهه 50 هستم، به حوادث زیادی رو توی زندگیم تجربه کردم، دیدم و اینکه خیلی برای خودم اتفاقای زیادی افتاده. چون حالا سوالی کم شخصیه، من ناگزیرم شخصی جواب بدم. من پیش از اینکه تئاتر بخونم مهندسی شیمی خوندم، خیلی دانشگاه خوبی بودم، بعد امکان شغلی خیلی خوبی داشتم، بعد از اینکه تئاتر خوندم دوباره دانشگاه صدا و سیما درس خوندم، دوباره باز این امکان شغلی خوب رو داشتم، اما انقدر دغدغه جامعه و دغدغه مسائل اجتماعی به معنای کاملا بارز و روشنش رو داشتم که در بستر تئاتر به نظرم برای من که این کار رو بلدم فراهم میشه، به خاطر همین همه اونها رو گذاشتم کنار و تمام سختی های زندگی رو واقعا به جون خریدم. چون واقعا فکر می‌کنم همه مخاطباتون بدونن که زندگی یک تئاتر خیلی سخت‌تر از زندگی یک مهندس یا یک مثلا کارمند جاییست، ولی انقدر این برام مهم بوده که هم توی کارم هم توی زندگی شخصیم تمام تلاشم این ارتباط با اجتماعه. کما اینکه مثلا من از محل زندگیم تا محل کار، هر جایی هر کاری که داشته باشم، با همه آدم‌ها سعی می‌کنم حرف بزنم، ارتباط بگیرم، اگر فکری دارم که شاید به درد کسی بخوره بگم، چیزی یاد بگیرم. و این برام بسیار لذت بخش‌تر از اینه که از اون هنرمندای برج آژنشینی باشم که نشستن یک گوشه و از اونجا نظریه صادر می‌کنن. فکر می‌کنم این وظیفه منه به عنوان یک هنرمند که اولا تا جایی که میتونم درست ببینم و درست مطرح بکنم، و نکته بعدی که برای خودم خیلی مهمه و همیشه تاکید دارم بهش که از استادای بسیار خوبم مثل دکتر خانم دکتر سمینی یاد گرفتم و به خودشونم چند وقت پیشو گفتم، واقعا احساس میکنم که وظیفمه توی همین آشفته بازار و توی این جامعه‌ای که بسیار تنش‌های اجتماعی زیاده و آدم‌ها بسیار با هم مشکل دارن، خوب بودن رو تجربه بکنم، تلاش بکنم. چون که واقعا چیزی نیست که آدم مطلق نیست، هیچ چیز، بسیار احتمال زیادی وجود داره که من هم به کسانی بدی کرده باشم، اما تلاشم اینه که هم تو کار، هم توی گروه، هم توی روابط شخصی و هم ارتباط با آدم ها که توی جامعه به صورت مستمر محقق میشه، آدم خوبی باشم. اون کاریه که اگر بتونم، چون واقعا میگم مطمئن نیستم که اینطوری بوده باشه.
ان شاء الله هممون همین گونه باشیم، سعی کنیم آدم های خوبی باشیم و امیدوارم که باشیم هممون. برای سخن پایینه با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من میخوام بگم که ما هممون میدونیم فضای تئاتر چطوریه، ما میدونیم که فضای جامعهمون دچار بحران‌های اقتصادی زیاده و ما اون خانواده کوچیک‌تر تئاتر خب این بحران‌های بیشتری رو داریم. شرایط کار کردن الان یه مقدار باز شده ولی سخت شده، به دلیل اینکه خب ما یه مقدار مثلا در تماشاخانه خصوصی کار میکنیم، امکان اجرا کردن برامون فراهمه ولی امکان مالی یه مقدار سخت‌تره، تعداد کارها بیشتره، یعنی میزان عرضه در جامعه از تقاضا بیشتره و من اینو میفهمم. به خاطر همین احتمالش رو میدم که مخاطب اونقدر که مخصوصا یک جایی که یه مقدار از مرکز شهر هم دور باشه به راحتی نتونه بیاد. اما فکر میکنم که از مخاطبا خواهش میکنم، از تماشاگرای بالقوه، از شنوندگان این مصاحبه، که اگر هم ما رو حمایت بکنن و هم اینکه تشریف بیارن کار ما رو ببینن، من احساس میکنم که تجربه بدی براشون نخواهد بود و احساس میکنم که هم با توجه به اینکه کار مایه های کمدی داره، مایه های فانتزی داره، هم بهشون خوش میگذره و هم اینکه یه مقدار این تفکر رو قلقلک میده. و حالا صرف نظر از اون، ما خوشحال میشیم که مخاطب داشته باشیم، بتونیم پیاممون رو برسونیم، بتونیم حرفمون رو بزنیم و به مخاطبمون قول میدیم که اونها هم بهشون بد نگذره.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و از شما شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم باز هم به خاطر این ماسکی که روی صورتم بود و یک مقدار صدای من رو خفه کرد، اما به خاطر مسائل بهداشتی مجبور بودم که این کار رو انجام بدم. و همچنین ازتون سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشه، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.